بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در استصحاب احکام عقلیه بود که ایشون منحصراً می‌فرمان استصحاب در احکام عقلیه جاری نیست. چرا؟ برای اینکه یکی از ارکان استصحاب شک در بقای ما تیقن سابقنه و در احکام عقلیه مستقله شک تصور نمیشه. احکام عقلیه مستقله یا مقتوع البقاء یا مقتول ارتفاع. اگر اون مناطاتی که دیده و حکم کرده قبلا اون منات باشه حکم قطعا هست، اون منات نباشه حکم قطعا نیست. این وجدانیاته. یک ساعت پیش تشنش بوده، به منات اون التهاب درونی، حالا نمیدونه تشنش یا نه، معنا نداره نمیدونه. اگر اون التهاب درونی هست تشنش قطعا، اگر اون التهاب نیست تشنش نیست قطعا. عقلیات هم همینجوره، یا مقتوع البقاء یا مقتوع الارتفاع. سرش هم اینه، برای اینکه حکم عقلی مستقل مناطات واقعیه رو میبینه و اون مناطات کلها مبینه مفصله، اصلا شک تصور نمیشه. پس چون شک تصور نمیشه در احکام عقلیه، لذا استصحاب جاری نمیشه و در تمام سور اربعه، یعنی چه در اونجایی که قطع به بقاء موضوع، چه اون که به قطع دارن به ارتفاع موضوع، چه شک در بقاء موضوع. شک در بقاء موضوع هم به خاطر اشتباه خارجی یا به خاطر اجمال موضوع، در تمام این صور شک در حکم عقلی داشته باشه، استصحاب محال جاری باشه. بعد ایشون آخری یه اضافه ای براش گفتن، اونجایی که شک در بقای موضوع به خاطر اجمال موضوع. ایشون میگه اصلا این تصور نمیشه، برای اینکه اون احکام و مناطات واقعیه کلها مفصله، چون احکام عقلیه یا ضروری محض یا اگرم نظریه منتهی به ضروری میشه. بنابراین اجمال دیگه اصلا ترش تصور نمیشه تا انسان بتوانه استصحاب جاری کنه. این اولا. و ثانیا، حالا اومدیم شک تصور بشه در احکام عقلیه، بگیم شک کم تصور بشه، اما اگر شک بکنی شما در حکم عقلی سرایت میکنه، موضوع هم مشکوک میکنه. چرا؟ چون احکام عقلیه معلول موضوعه. اگه شما شک در حکم عقلی بکنی، این شک سرایت میکنه از معلول، علت رو هم مشکوک میکنه، یعنی موضوع رو هم مشکوک میکنه. و حال اون که موضوع مشکوک مانع از جریان استصحابه. انسان باید یقین به بقای موضوع داشته باشه تا بتونه استصحاب کنه. تا ایشون این دومی رو میگه که اگه شک در حکم داشته باشیم سرایت میکنه به شک در موضوع و شک در موضوع مانع از جریان استصحابه، انقلت میاد جلو. میگه اگر اینطوره در احکام عقلی شکش سرایت میکنه به موضوع، موضوع رو هم مشکوک میکنه، بس شرعی مکشوف به عقلم بعد همینطور باشه. یعنی شرع مکشوف به عقلم، اگر ما یه وقت در حکم شرعی مکشوف به عقلم شک کردیم، این خود عقل که سرایت به موضوع میکنه، اینم باید سرایت بکنه و استصحاب جاری نکنه. پس چرا جاری میکنن بعضیا؟ یعنی وجوب رد ودیعه ای که عقل مستقلا میگفت، شرعم تبعیت کرد گفت، همونطوری که در خود عقل مستقل اگر انسان شک در حکم بکنه سرایت میکنه به شک در موضوع، مکشوف به عقلم باشه همینطوره، پس نباید استصحابش جاری باشه. چرا بعضیا جاری میکنن؟ ایشون میگه قلتو، ایشون میگه بله حق با شماست، نباید در این مثال استصحاب جاری کرد، ولی نه به خاطر اینکه شک در حکم سرایت کرده به شک در موضوع، بلکه به خاطر اینکه مستند به عقله. اون آقا میگه اگر بناس شک در حکم سرایت بکنه موضوع را مشکوک بکنه، شرع مکشوف به عقلش هم باید اینجور باشه، پس نباید استصحاب جاری بشه. چرا استصحاب جاری میکنن بعضیا؟ یعنی اگر شک کردم اندل خوف و الاضطرار که رد ودیع واجبه، نمیشه استصحاب کرد. چرا؟ چون شک در حکم سرایت میکنه به موضوع و وقتی سرایت کرد به موضوع، استصحاب جاری نی. ایشون میفرماند بله این مثالی که شما گفتی نباید استصحاب درش جاری باشه، ولی نه به خاطر اینکه شک در حکم سرایت میکنه به شک در موضوع، بلکه به خاطر اینه، این حکم مکشوفی است که مستند به عقله، یعنی استناد حکمش همون استناد عقله. اون وقت به همون دلیل عقلی که حاله که حال العقل المست مستقل، همونطوری که در عقل مستقل جاری نمیشد، در شرع مکشوف به عقل مستقل هم جاری نمیشه. شاهدش اینه، یه شرعی مکشوف به عقل الان ما نشونت میدیم که در او جاری میشه. شرع مکشوف به عقل، ولی چون مستند نیست استصحاب درش جاری میشه. عقل مستقل گفته این سبی، این صغیر 8-9 ساله مکلف نیست، طبق قانون ملازم شرع هم گفته مکلف نیست. خب الان شرع مکشوف به عقل، یعنی شرعی غیر مستقل مکشوف به عقل، اما استنادش دوتاست. از عقل سوال میکنیم چرا این بچه 8-9 ساله، این صغیر مکلف نیست؟ میگه لوجود المانع، یعنی تمیز نداره، این عدم تمیزش مانعه. بشاره میگیم شما چرا میگی مکلف نی؟ میگه لفقد المقتضی، برای اینکه بالغ نشده. موضوع حکم عقل به شرط شیعه، ولی موضوع حکم شرع لا به شرطه. یعنی عقل میگه این سبی به شرط شیع، یعنی به شرط عدم تمیز مکلف نی. اما شاره چی میگه؟ شاره میگه این سبی لا به شرط از تمیز و عدم تمیز مکلف نی، تا بالغ نشه مکلف نمیشه، اما از این که تمیز داشته باشی یا نه. خب حالا این بچه 1 سال ازش گذر، بچه 9 ساله شده 10 ساله، قهرن براش تمیز آمده، شک میکنیم آیا این بچه بازم مکلفه یا هنوز قبیح تکلیفش؟ عقل دیگه اینجا حرفی نمیزنه. چرا؟ موضوعش عوض شده. موضوع حکم عقل چی بود؟ سبی به شرط عدم تمیز. الان این بچه ممیز شده، اما شارع موضوعش محفوظه. موضوع شارع چی بود؟ میگفت لا به شرط، این بچه باید بالغ بشه. پارسال من میگفتم مکلف نی برای اینکه بلوغ نداشت، الانم که در این حال تمیزه بلوغ نداره، بازم مکلف نی. موضوع حکم شرعی چون لا به شرط عامه، ولی موضوع حکم عقلی چون به شرط شیعه اخصه. یعنی تا تغییر پیدا میکنه عدم تمیز تبدیل به تمیز میشه، لذا موضوع حکم عقل منتفی میشه. پس نتیجتا ما استصحاب حکم عقلی رو نمیتونیم جاری کنیم، اما شرع مکشوف به عقل جاری میکنیم. اینجا آقای آخوند یه انقلتی داره، اون آخر صفحه 278، انقلت پس چطور اینا رو از هم ملازمش جدا کردی؟ اینا متلازمین بودن. عقل که اینی میگفت شرع هم باید ملازمه داشته باشه. این متلازمین رو چرا جدا کردی؟ جوابی میده، غرض اونجا رو مراجعه بکنین، یه اشکالی اینجا وارده که دیگه ایشون مطرح نمیکنه. حالا عنایت بکنید آقا، این کلمه حالیشون تو عباراتش داره. این حال وقتی شما با کفایه مراجعه میکنی، آخر صفحه 278 ببینی، میگه لا یرا مقوما، ایشون میگه حالا، هر دوش یکیه. یعنی شما اگه دقت بکنید واقعا رسائل رو کنار کفایه و کفایه رو کنار رسائل بزنین، کلمات فرق داره. الان ببینید این بچه پارسال 9 سالش بود تمیز نداشت، امسال شده 10 ساله ممیزه. اون وقت ایشون میفرماد این تمیز حاله. ببینید تو عبارت ها تمیز حاله، یعنی حال عوض بشه که حکم عوض نمیکنه. این بچه مکلف نیست تا بالغ نباشه. پارسال در اون حال بود، حال عدم تمیز، امسال در این حاله، حال عوض شده. وقت آخوندم همینی میگه با یه عبارتی دیگه، میگه لا یرا مقومن، این عدم تمیز مقوم حکم عقل نیست، عرفن. عرفن میگن بابا این بچه‌ای که مکلف نبود این همونه، بازم مکلف نی، منتها پارسال در اون حال بود، امسال در این حاله. قرار این کلمه حال آقایی میخوام یه قدی دقت داشته باشن. ببینین اذا حصلت تغییر فی حال، یعنی اون تمیز و عدم تمیز بابا از حالات مکررم که ما فرق بین حال و مقوم رو گفتیم، ولو عقل مقوم میدونه. آخه عقل میگه این مقید به عدم تمیز مکلف نیست، یعنی عدم تمیز و مقوم میدونه. تا این بچه تمیز پیدا میکنه مقوم میره، حکمم میره، دیگه موضوع براش نمیمونه. اما ایشون ببینید تو دقت چجوری ظرافت داره. ایشون میفرماد اگر این بچه‌ای که پارسال ممیز
مقید نبود، عقل میگفت مکلف نیست، شرعم میگفت مکلف نیست، حالا هزار حصل از تغییر، الان در 11 ساله شده، تغییر پی شده، ولی در چی؟ نه در مقدم، در حال، یعنی اون تمیز و عدم تمیز حاله. پارسال همین بچه مکلف نبود، منتها پارسال در اون حال مکلف نبود که تمیز نداشت، امسال در این حال تمیز بازم مکلف نیست. اگر تغییر شد در حالی از احوال موضوع که احتمال میدادیم مدخلیتشو، یعنی واقعا احتمال میدادیم شاید عدم تمیز دخالت داشته باشه، ولی اعتنا نکن، این حاله، این حالها کم و زیادش هیچ اثری نداره. جرا استصحاب حکم شر و حکم به این که موضوع حکم شر اعم از موضوع حکم عقله، چون عقل که پارسال میگفت این بچه مکلف نی، موضوعش چی بود؟ به شرط شی، یعنی صغیره به شرط عدم تکلیف. ولی همون پارسال که شر میگفت مکلف نی، موضوعش لا به شرط بود، یعنی این بچه مکلف نی اعم از این که تمیز داشته باشه یا نداشته باشه. پس از نظر شر موضوع محفوظه، استصحاب جاری میشه، ولی از نظر عقل موضوع از بین رفته، استصحاب جاری نمیشه. و من هنا از همین جهت که موضوع حکم شرع امه، یعنی این بچه همون بچه است، یجری استصحاب عدم تکلیف فی حال یستقل العقل به قبح تکلیف فیه. من آقا مطالعه میکردم یه مرتبه چیزی به ذهنم آمد که خلاصه واقعا دوره های قبلی شاید تغییر رسائل عجیبه، یعنی آدم هر دوره که میگه یه چیزایی گاهی این گوشه کنارا به ذهن آدم میاد. من گفتم چرا ایشون اینی میگه؟ یه دفعه متوجه شدم مشابه این جمله رو با اینکه صفحه 326 رو قبل از تابستون ما خونده بودیم، یه دفعه به ذهنم آمد که مشابه این جمله سطر اول صفحه 326 همون جایی که 325 میخوندیم، صفحه بعدش خط اول، البته دو کلمش صفحه قبله، المراد بالاستثناء، این همونه، هم اونجا هم اینجا. عنایت بکنید چرا این جمله رو ایشون داره میگه؟ این جمله هم مشابه همون است که سطر اول صفحه 326 گفته، هم اینجا هم اونجا یه اشکالی میشده، این جواب از اون اشکاله. ولی حالا عبارت شما اینجا رو با اونجا کنار هم بذارین کلمات فرق داره، ولی دقت بکنید هر دوش یه چیزیه. ببینید آقا ایشون چیکار کردن؟ بالاخره منکر شدن دیگه. ایشون منکر جریان استصحابن در احکام عقلی. یه نفر به ایشون اشکال میکنه که نه اونجا اشکال تو کلام ها، نه اینجا، این جواب از اون اشکاله. یه نفر اشکال میکنه آقای شیخ شما چطور منکری؟ با حالی که ما زیاد میبینیم علما میگن اینجا استصحاب حال عقله، اینجا استصحاب حال شرعه. ببینید خیلی داشتیم ما روزای اول هم میخوندیم استصحاب حال عقل، استصحاب حال شرع. یه نفر به شیخ اشکال میکنه این انکار شما منافات داره با اون دعوای علما، ما میبینیم زیاد علما این کلمات رو میگن، ما اینجا استصحاب حال شرع میکنیم، ما اینجا استصحاب حال عقل میکنیم. خب شما شیخ انصاری که میفرمایید منکری، پس اونا چیه؟ این حرف شما با اونها سازگار نی. و چیکار میخواد بکنه؟ ایشون از حرفش که دست بر نمیداره، ایشون با اینکه حرفشون ناتمامه، حق با دیگرانه که میگن استصحاب در احکام عقلی هم جاریه، ولی چون که حالا این مبنا رو برای خودشون دوام دونستن بعد اونو جواب بدن. چی رو؟ اون استصحاب حال عقلی که سر زبوناست، ما استصحاب میکنیم حال شرع رو، استصحاب میکنیم حال عقل رو. ایشون اون جمله رو معنا میکنه، میگه نه، اون استصحاب حال عقل معناش استصحاب حکم عقل نی، استصحاب عدم تکلیف ثابت در حال عقل به قبح تکلیف. این عبارت رو بنویسید آقا زیر این جمله تا اینکه عبارت روشن‌تر بشه. ببینید بله، این استصحاب عدم تکلیف، عدم و تکلیف ثابت، عدم و تکلیف ثابت فی حال استقلال العقل به قبح تکلیف. اینو حتما بنویسی، یعنی به جای این که ایشون میفرمان که عدم تکلیف در حالی که یستقل العقل، عبارت مشکل تره. پس عبارت اینجوری، یجری استصحاب چی؟ عدم و تکلیف ثابت فی حال حال استقلال العقل به قبح تکلیف فیه. ایشون میفرمان اگر علما میگن استصحاب حال عقل، مقصودشون استصحاب حکم عقل نی، مقصودشون اینه، یعنی اون عدم تکلیفی که در حال استقلال عقل بوده اون استصحاب میکنی، نه اینکه استصحاب میکنیم حال عقلو. ظاهر کلام اون الان برخلاف شیخه، ظاهر کلام اونا میگن ما استصحاب میکنیم حال عقلو. نه، شیخ چون روی این مبناش اصرار داره، میخواد اون جمله‌ای که ظهور داره در مخالفتش معنا کنه، میگه اون جمله معناش اینه، استصحاب ما میکنیم، یعنی اونایی که استصحاب حال عقل میکنن مقصودشون اینه، استصحاب میکنن عدم تکلیفی را که ثابت بوده در حال استقلال عقل به قبح تکلیف، اون عدم تکلیف اون حال رو ثابت میکنن، نه استصحاب حال عقل میکنن که تو خیال کنی حرف اونا منافات با من داره. باز یه بار دیگر میکنم، مشکله با اون آقا، میگه علما زیاد سر زبونشونه استصحاب حال عقل، یعنی جریان استصحاب در احکام عقلی هم جاریه، این برخلاف انکار شما. جواب میگیم نه، اونا اگر میگن استصحاب حال عقل، نمیخوان استصحاب کنن حکم عقلو، میخوان استصحاب کنن اون عدم تکلیفی را که در حال استقلال عقل بود. عقل در حال استقلال اون موقع که بچه ممیز نبود، در اون حال استقلال به قبح تکلیف، حکم عدم تکلیف در اون حال رو میخوان استصحاب بکنن، نه اینکه میخوان استصحاب کنن حال عقلو. خلاصه آقا این جمله رو پلوی اون جمله بذارید و هر دوش هم تقدیرش اینه، اگرم ننوشتین دوباره بنویسید، عدم و تکلیف ثابت. خیلی عبارت روشنه، تو مطالعه براتون معلوم میشه، عدم و تکلیف از ثابت فی حال استقلال العقل به قبح تکلیف. ایشون میفرمان استصحاب حال عقل جاری نی، پس ما چیکار میکنیم؟ ما استصحاب میکنیم اون عدم تکلیفی را که در حال استقلال عقل بود. عقل در بچه غیر ممیز در اون حال چه حکمی میکرد؟ اون عدم تکلیف اون حال رو برای الان میاریم، نه اینکه استصحاب حال عقل میکنیم. پس این کلام علما که استصحاب حال عقل جاری میکنن منافات با حرف من نداره، برخلاف حرف من نی. لکن العدم الازلی لیس مستندن الی القبح و ان کان موردن للقبح. اول زیر این دو تا قبح این کلمه رو بنویسید، قبح یعنی تقبیح عقلی، قبح هم در اولی هم در دومی، قبح یعنی تقبیح عقلی. ببینید آقا، یکی دو روز هم این رفقا سوال میکردن چرا شارع تبعیت از عقل میکنه؟ عقل میگه این بچه غیر ممیز مکلف نی، چرا شارع تبعیت میکنه؟ خب خودش بگه چرا شارع تبعیت از عقل بکنه، این جواب از اونه. ایشون میگه عدم ازلی، عدم ازلی میدونید کدومه؟ همون عدم تکلیف، چون یه موقعی در ازل تکلیفی نبوده، این عدم ازلی همون عدم تکلیفه با، یعنی عدم تکلیف سبی غیر ممیز، منتها چون در ازل تکلیفی نبوده دیگه به جای عدم تکلیف میگه عدم ازلی. حالا ایشون میفرما این عدم ازلی یعنی عدم تکلیف سبی غیر ممیز، این مستند نیست به تقبیح عقلی، یعنی اگر شارع میگه این مکلف نیست تقبیح میکنه، نه چون که عقل گفته، یعنی اگر عقل نمیگفت شارع نمیگفت. ببینین لیس مستندن، یعنی عدم ازلی چی شد؟ یعنی عدم تکلیف صغیر، این عدم تکلیف صغیر این مستند به تقبیح عقلی نیست، یعنی حالا شارع گفته، نه اینکه چون که او گفته تقبیح کرده اینم داره تقبیح میکنه، نه، بلکه در مورد تقبیح عقلیه، عقل تقبیح کرده تکلیف صغیر غیر ممیز را، در این ظرفی که عقل تقبیح کرده شارع هم تقبیح کرده. خیلی فرقه با، یه وقت آدم میگه چون که عقل گفته شرع گفته، چون که عقل تقبیح کرده شرع هم تقبیح کرده، اینجوری نی. ایشون میگه لیس، این عدم تکلیف این صغیر غیر ممیز برای این نیست که چون عقل تقبیح کرده شارع هم تقبیح کرده، که اگه نمی کرد این نمی کرد، نه، در موردی که عقل عقل تقبیح کرده شارن کرده. پس ما اگرم میگیم کلما حکمه به العقل حکمه به شر، رفقان که تعجب نکنن که چطور شر داره تبعیت میکنه از عقل. میگه معناش اونجوری نیست که شما تو ذهنته، یعنی اگه عقل نمیگفت شارع نمیکرد. اگه تقبیح اینطور نی، نه در ظرفی که عقل تقبیح کرد در اون ظرف شر هم تقبیح کرده. پس عدم ازلی یعنی اون عدم تکلیف استناد نداره به تقبیح عقلی. یعنی اگر شارع میاد میگه این بچه غیر ممیز مکلف نی، نه چون که عقل تقبیح کرده اینم داره تقبیح میکنه. فرق است بین این که آدم بگه مستند است به تقبیح عقلی یا بگه در مورد تقبیح عقلیه. تبعیت شر در مورد تقبیح عقلیه، نه چون که عقل تقبیح کرده شر هم تقبیح کرده. این هم یه مطلبیه که شون قبلا اونجاها نفرموده بودن. خب
از نظر مورد نه از نظر
بله
تبعیت از نظر مورد نه از نظر
حالا بد نیست تعبیر، حالا یه خود برای اینکه بهتر بفهمیدم حالا اینم بگیم بد نیست، ولی عبارت دقیق ترش اینه با. یعنی اگر شر تقبیح میکنه تکلیف این بچه غیر ممیزو، نه به خاطر تقبیح عقلیه که چون او تقبیح کرده اینم کرده، نه در موردی که عقل اونجوری حکم کرده و اونجوری تقبیح کرده شارع هم در اون مورد تقبیح کرده. تقبیحی که یه وقت آدم میگه این تقبیح مستند است به تقبیح عقلی، یه وقت آدم میگه نه این تقبیح شرعی در مورد تقبیح عقلیه. اگر شارع تقبیح میکنه عقلی تقبیح میکنه تکلیف بچه غیر ممیز را، این تقبیحش در موردی است که عقلم کرده، نه چون عقل کرده شرعم کرده. پس نتیجتاً عدم ازلی یعنی اون عدم تکلیف صغیر غیر ممیز استناد نداره به تقبیح عقلی، اگرچه مورد تقبیح عقلیه. یعنی در اون مورد که عقل گفته بود اینم میگه هازا. تا اینجا حال نفس حکم عقلی روشن شد. آقا ما گفتیم اگر شما در احکام عقلیه اگر شک کردید نمیتونی استصحاب کنی در تمام صورش، صور اربعه. هازا حکم به حساب بیان حکم عدم جریان استصحاب در حکم عقلی. و اما سراغ موضوعش بریم که دیرو گفت سیعتی، دیرو یه مثال سمیشون زدن. یه سمی آقا دیروز داشتیم مهلک و مضر بوده، عقل گفت دست نزن به این، شربش قبیحه، کل نما حکمه به العقل، شرع هم فرمود حرام دست نزن. حالا یه 24 ساعت گذشته، من احتمال میدم این هوا اثر کرده و اون اهلاک و اضرار رو برده و به نتیجه شک میکنم آیا قبحش یعنی شرب قبحش بازم هست یا نه. حکم عقلیشو که نمیشه استصحاب کنیم، نمیتونیم بگیم عقل دیرو گفته قبیحه، امروز هم بگو قبیحه، چون بنا شد در احکام عقلیه استصحاب جاری نشه در تمام صورش، حتی اون صورت شبهه موضوعیش. اما موضوعش چی؟ میتونیم آیا موضوعش استصحاب کنیم؟ بگیم آقا این مایع سمی دیروز مضر بود، نمیدونم در مقابل هوا ضررش رفته یا نه، استصحاب کنم حالا مضره. استصحاب حکم عقل نمیشه با. یعنی شما نمیتونی بگی دیروز شربش قبیح بود، امروز شک دارم قبیح یا نه، استصحاب کنم. اون که حکم عقلیه، اون که بنا شد جاری نباشه. نه در موضوع، این موضوع دیروز مقتوع السمیه بود، مقتوع الضرر بر اهلاک بود، نمیدونم در طول این 24 ساعته در مقابل این هوا آیا اضرار از دست داده یا نه، استصحاب در حکمش که نمیشه کرد. آیا در موضوعش میتونیم استصحاب کنیم؟ بگیم دیروز همین مایع مضر بود، امروز هم این مایع مضره، آیا میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ حکمیشو که نمیشه، اما موضوعش چی؟ ایشون میفرماد فل بله هازا حال و نفس حکم عقلی، اما موضوعش چی؟ مثل اون ضرر مشکوک البقایی که در مثال دیروز گفتیم. الذی ینبغی ان یقال اینه، عنایت کنید آقا. ایشون میگه اگر ما دو تا مبنا رو بپذیریم استصحاب موضوعی جاری میکنیم. وقتی استصحاب موضوعی جاری کردیم حکمی خود به خود مترتبه، حکمی رو نمیشه استصحاب کنید. این عنایت یه عبارتی از آدم یه خود ظاهرش فریبنده. الان ایشون آدم خیال میکنه میخواد استصحاب موضوع کنه بعد میخواد استصحاب حکم هم بکنه، اون نمیشه. نه، شما دو تا مبنا رو اگر قبول کردی استصحاب موضوعی میکنیم، استصحاب موضوعی که کردیم خود به خود یه قهرن خوب بود ایشون تو عبارت میذاشتن که همچی فریبنده نباشه عبارت. وقتی من این دوتا مبنا رو قبول کردم، استصحاب موضوعی جاری کردم که الان توضیح میدیم، استصحاب موضوعی که جاری کردم خود به خود اون قبح شرب خودش مترتبه، نه اینکه اون قبح شرب من بخوام اونو استصحاب بکنم. اون دوتا مبنا کدومه؟ میدونید که اختلاف بین ما و قدما، ماها استصحاب رو تعبدن حجت میدونیم از باب اخبار، یعنی شما زنم برات پیدا نشه بعد بنازه بداری به حالت سابقه. زید دیروز زنده بوده، شما الان نمیدونید زنده است یا نه، شک داری، استصحاب کن بگو زنده است، بازم شک داری داشته باش. تعبد معناش همینه با، شما شک داری زید زنده است، استصحاب کن بگو بابا دیروز زنده بوده الان هم زنده است، بازم هنوز شک دارم. یعنی با اینکه استصحابم کردم زنده است، هنوز شکم باقیه. اما قول قدما میگن نه، قدما میگن استصحاب مفید ظنه، یعنی اگر من با استصحاب گفتم زید زنده است، زید چی میشه؟ میشه مظنون الحیات. خیلی فرق داره با رو قول متأخری، من اگر استصحاب کردم حیات زید رو بازم همین شکم باقیه که زید زنده است نه، ولی تعبدن میام زنده است. اما اگر استصحاب رو به بنای قدما ما قبول بکنی، وقت استصحاب یکی از ادله ظنیت، وقتی من با استصحاب گفتم زید زنده است، زید میشه مظنون الحیات. پس این یه مبنا، ولی ما این مبنا رو قبول نداریم، ولی فرض قبول بکنید، شما فرض بکنید ما در استصحاب از باب افاده زن حجت میدونیم، این یک مبنا، قبولم نداریم خودمونا، ولی حالا قبول بکنید این یک مبنا که استصحاب مفید زنه. مبنای دوم، قبول بکنید که موضوع حکم عقل اعم از قطع و زنه. عقل اگر بخواد بگه این سم قبیح است شربش، هم قطعی باشه میگه قبیحه، یعنی اگر قطعی و ضرر باشه چه زنی و ضرر باشه. اگر این دوتا مبنا قبول شد، استصحاب مفید زن شد، و دیگر این که گفتیم موضوع حکم عقل اعم از قطع و زنه، اگر این دوتا مبنا رو پذیرفتیم، حالا وارد میشیم. آقا این دیروز مقطوع و ضرر بود، هم عقل میگفت دست بهش نزن، هم شرع طبق قانون ملازمه گفت دست به این نزن. امروز شک کردن که آیا ضررش رو از دست داده یا نه، چیکار کن؟ استصحاب قدما رو بکن، استصحاب کن بگو دیروز ضرر داشته الان هم ضرر شد، چی شد؟ مظنون و ضرر. بله، حالا که مظنون و ضرر شد، موضوع حکم عقلم که اعم از قطع و ظنه، یعنی همون عقلی که دیروز میگفت مقطوع و ضرر قبیحه، امروز هم میگه چون مظنون و ضرر قبیحه. اگر ما این دوتا مبنا رو قبول کردیم، این مایع شد مظنون و ضرر با استصحاب قدما، و گفتیم موضوع حکم عقلم اعم از قطع و ظنه، بلا فاصله حکم عقل میاد، اما نه حکم دیروزیش، یعنی قبح شرب دیروزی نمیاد استصحاب، الان موضوع رو که ما احراز کردیم حکم میاد، یعنی خود به خود همون عقلی که دیروز با قطع به ضرر میگفت قبیحه، چون موضوعش اعمه، ما که موضوع احراز. خلاصه آقا اگر ما احراز کردیم موضوع عقلو، اگر ما احراز کردیم موضوع حکم عقلو، این میشه چی؟ میشه محرم، میشه قبیح و شر. حالا احراز دیروز به قطع بوده، امروز به ظنه. عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان که یم بقی ان یقال فیه، که استصحاب انعتو بره مبنای اول، اگر استصحاب رو از باب افاده زن حجت دانستیم، عمل به این استصحاب در اینجا عمل میکنیم، یعنی میگیم دیروز مقطوع الضرر بود، امروز شک دارم، با استصحاب میگم ضرر داره، شد مظنون الضرر، چون استصحابمون رو از باب قدما قبول کردیم. خب اگر این کار کردیم، مبنای دومی رو نگاه کنیم، دو سه کلمه رها کنیم، امکان موضوعه اعم من القطع و زن، این مبنای دومیه با. پس دو تا مبنا رو اگر پذیرفتیم، یکی استصحاب مفید زن، یکی هم موضوع حکم عقل اعم از قطع زن. خب من چیکار میکنم آقا؟ با استصحاب قدما میگم این دیروز مقطوع الضرر بود، امروز شک دارم، استصحاب میکنم ضررش باقیه، شد مظنون الضرر. از اون ورم که قبول کردی موضوع حکم عقل منحصر به قطع نی، ذنب به ضرر هم باشه عقل میگه بعد اعتراض کنی. سیهمل یهمل یعنی یترتب، یترتب علیه حکم عقلی قهرن. از کدم یه قهرن آدم بذاره دیگه شبهه‌ای نمیشه، چون الان این عبارت آدمو شاید فریب بده، بگه خب پس ما الان استصحاب کردیم حکم عقلو. نه بابا، استصحاب نکردیم، یعنی الان که ما میگیم قبح شربش قبیحه، نه چون که دیروز گفته بود، حالا دیروزی رو برای امروز آوردیم. نه بابا، دیروز موضوعش چی بود؟ مقطوع الضرر بود، حکم مستقلش هم قبح شرب بود. امروز موضوعش چیه؟ مظنون الضرر، حکم مستقلی عقلیش بازم قبح شربه. ابدا جای استصحاب نی. عرض کردم شما یه قهرن بعد از این عقلی اگر بذارید دیگه اون شبهه نمیشه. فی ترتب، وقتی اون دوتا مبنا رو قبول کردیم موضوع حکم عقل احراز شده. وقتی موضوع حکم عقل احراز شه، بنابراین عقل مستقل قهرن خود به خود همون حکم دیروز میکنه، یعنی مثل حکم دیروز مانند مثال ضرر برای انعتو بره. اما ما که قبول نداریم، اگه استصحاب از باب تعبد حجت بدانی، خب این دیروز ضرر داشته، امروز نمیدونم ضرر داره یا نه، تعبدن بگو ضرر داره. خب من شک دارم، وقتی شک داشته باشم دیگه عقل حکمی نمیکنه. عقل موضوع حکمش چیه؟ یا قطع یا زن. قطع دیروز بود، زنم امروز با بنای قدما درست کردی، بله. اما اگر استصحاب تعبدن حجت باشه، تعبدن بگو این ضرر داره، خب مشکوکه، برای من زن نمیاره، موضوع حکم عقل نیست. وقتی موضوع نبود حکمم نی، عنایت بفرمی. و انعتو بره. اما اگر استصحاب مبنای اولو قبول نکردی، گفتیم استصحاب از باب تعبد حجته، به خاطر اخبار حجته، فلا یجوز العمل به، نمیشه شما به این استصحاب تعبدی عمل کنی. چرا؟ خوب عبارت رو عنایت کنی. للقطع به انتفاع حکم عقل با شک در موضوع، چون الان تعبدن شما میگی این ضرر داره، یعنی شک داری هنوز ضرر داره یا نه. خب موضوع حکم عقل چیه؟ عقل مقطوع و ضرر رو میگه قبیح شربش مثل دیرو، مظنون و ضرر رو میگه قبیح شربش مثل امرو. اما اگر با استصحاب تعبدی من اومدم گفتم آقا این دیرو ضرر داشته، امروز هم تعبدن بگو ضرر داره، خب شکیه و مشکوک باشه موضوع حکم عقل نی. ما باید موضوعمون یا مقطوع باشه یا مظنون باشه تا بتوانه اون حکم قبلی بیاد. ما الان قطع داریم، وقتی استصحاب تعبدی حجت باشه این مشکوک و ضرریه به حال شک خودش باقیه. وقتی به حال شک خودش باقی بود، یقین داریم به این که حکم عقل با این شک در موضوع منتفیه. الذی بله الذی کان یحکم علیه مع القد، یحکم العقل، یعنی این همین موردی است که دیروز عقل با قطع به ضرر براش حکم کرده بود و الان شما شک که در ضررش داری. مثلا اذا ثبت، نسخه جامع در اذا سه چهار خط زیادی داره، ول کنید سه چهار خط، ببین سراغ مثلا، این دومی رو میخوام بخونیم. مثلا همون مثال دیروزی، اذا ثبت بقاء الضرر فی السم، اگر ثابت شد که این ضرر در این سم، در این مثالی که خوندیم ثابت شد باقی ضررش به استصحاب، با کدوم استصحاب؟ تعبدی ها، این مال توضیح این تعبدیه. اگه ما با استصحاب تعبدی گفتیم آقا این دیرو مضر بوده، الانم تعبدن بگو مضره، خب اینجا دیگه عقل موضوع نداره. موضوع حکم عقل که میگفت قبیحه، یا قطع بود یا زنه. با استصحاب تعبدی الان ما نه قطع داریم نه زن داریم، پس موضوع حکم عقل نی، فقط موضوع حکم شرعه. بله بگو شرعن حرامه، دیروز شرع میگفت حرامه، امروز نمیدونم ضرر داره یا نه، بگو ضررش باقیه، حکم شرعی رو بار کن. اما دیگه حکم عقلی نمیاد. معنا ذلک، معنای این که با استصحاب تعبدی ثابت شد بقای ضرر با استصحاب تعبدی، اگه با استصحاب تعبدی من ثابت کردم که این هنوز ضرر داره، چی فقط ثابت ثابت میشه آثار شرعیه، یعنی حرمتی که شارع دیروز کرده بود حالا که این همونه پس حرمت دیروزی هم بیار. اما آیا قبح عقلی دیروزی هم میشه بیاد؟ نه. چرا؟ چون موضوع نداره، موضوعش یا قتل بود مثل دیروز یا زن بود مثل استصحاب قدما و اینجا الان موضوع نداره. فقط آثار شرعیه‌ای که مجهول است برای ضرر او مترتب میشه علا. این علا متعلق به ترتیبه، یعنی یترتب بر این مورد شک. ببین مورد شک کدومه؟ همین سمی که استصحاب کردم، ولو استصحاب کردم ولی هنوز شک دارم، بر این مورد شک اون آثار شرعیه دیروز که میگفت حرام اون سم مقتوع و ضرر، امروز هم که تعبدن گفتی ضررش باقیه، همون حکم شرعی دیروز رو استصحاب کن. و اما حکم العقلی، نسخه جامع مدرسین داره عقل غلطه، اما حکم عقلی به قبح، یه حرمت هم اون داره، اونم اضافه خطش بزنیم، اما حکم عقلی به قبح فلا یثبت. این کتابا داره بزالک، به جای بزالک این جمله رو بذاریم، اون نسخه ها درسته. فلا یثبت الا مع احراز ضرر. بله آقا درست میخونم؟ لا یثبت این نداره با جای بزالک. فلا یثبت الا مع احراز ضرر. ایشون میفرمان حکم عقلی در اینجا جاری نمیشه مگر اینکه احراز ضرر بکنی، یا احراز قطعی که دیروز کرده بودی، یا احراز ظنی که امروز با استصحاب قدما کردی. و فرض اینه که شما با این استصحابی که کردی استصحاب تعبدیه، یعنی استصحابم که جاری کردی این ضرر داره هنوز شک داری، با اینکه شک داری دیگه عقل تو میتونه حکم بکنه. خلاصه مطلب آقا، اگه اون دو مبنا رو ما قبول کردیم، موضوع حکم عقل ما رو احراز کردیم، موضوع حکم عقل رو فراهم کردیم، چون شده مظنون و ضرر و حکم عقلم موضوعش اعم از ضرر و قطعه. پس موضوع حکم عقل رو با این استصحاب قدما ما احراز کردیم. حالا چی؟ همون عقل دیروز که میگفت مستقلن، امروز دوباره مستقلن میگه قبیحه. یه وقت نکنه اونو برداری بیاری اینجا، چون بنا شد در احکام عقلیه استصحاب جاری نشه، یترتب اون حکم عقلی قهرن بر این مترتبه. اما اگر اون دو مبنا پذیرفته نشد، استصحاب و تعبدن حجت دانستیم، این میشه مشکوک و ضرر. خب مشکوک و ضرر که حکم عقلی رو نمیشه براش آورد. حکم عقلی تا موقعی که الحکم العقلی لا یثبت الا مع احراز ضرر، حالا یا احراز قطعی مثل دیروز یا احراز ظنی مثل امروز، و الا اینجا که الان مشکوکه ابدا اون حکم نمیاد. نعم یثبتو، یثبت الحرمت الشرعیه، حکم دیروز، اون حرمت شرعی که دیروز برای اون سم مقتوع و ضرر بود، امروز هم که شما تعبدن میگی این ضرر داره، همون حکم شرعی رو بیار. یعنی نهی شارع ظاهرا، یعنی اون نهی شارع که دیروز ظاهرا میگفت حرامه، الانم بگو حرامه ولا منافاته. اینجا سه چهار کلمه باز اضافه است، تو نسخه جامع درسین هم ببینید تو پرانتز گذاشته، این لثبوتها سابقا ولو به واسطه حکم عقلی، این دورش قد بزنید. ولا منافاته، منافاتی نیست بین انتفاع حکم عقلی و ثبوت حکم شرعی. ببینید منافاتی نیست بین این که حکم عقلی دیگه نیست. چرا نیست؟ موضوع نداره، این الان مشکوکه. اما حکم شرعی موضوع داره. حکم شرعی موضوعش چیه؟ ولو مشکوک و ضررم هست، چون شارع گفته بگو ضرر داره، اون حرمت دیروزی برای امروز استصحاب میشه. انشالله فردا بقیه هاشون